تشکر ملالای جان، سلام، شام بخیر. شام شما کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله خبری از تازه ترین ها در مورد وضعیت قندوز میشنوید که به گفته مقامات افغان مخالفین مسلح دولت در برخی خانه های قندوز پنهان شده و فیرهای پروگنده را انجام میدند. ایره هم میشنوید که اتحادیه اروپا خواهان توقف مجازات اعدام در افغانستان شده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان از بهبود اوضاع امنیتی در قندوز خبر داده است. اتحادیه اروپا خواهان توقف صدور حکم اعدام در افغانستان شده است و 23 مقام ارشد حزب نهضت اسلامی تاجکستان به اتهام دست داشتن در حملات خونین دستگیر شدند. تفصیل خبرها. معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید که تعداد از مخالفین مسلح در منازل مسکونی و برخی از ساختمان‌های قندوز پنهان شدند و از آنجا بر نیروهای امنیتی افغان تیراندازی می‌کنند. محمد ایوب سالنگی از تلاش‌ها به هدف جلوگیری از تلفات ملکی نیز سخن گفت.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه‌ها و یا به شکل از تنکرای دستشان هم به انحصار نیروهای دولتی است. گاوهای از بعض جا سر میکشند و حیران میکنند به بعض نقاط شهر و در بعض جا گویا به شکل دزدانه گاوهای مزاحمت میکنند.
سالنگی عملیات نیروهای امنیتی افغان را که شب گذشته در این ولایت راندازی شده بود موفق خواند و اطمینان داد که وضعیت امنیتی شهر قندوز به زودی تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر شاهرای قندوز بغلان پس از چند روز مسدود بودن دوباره بروی ترافیک باز شد. مقامات امنیتی بغلان گفتند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی که به هدف بازگشایی شاهرای بغلان قندوز در ولسوالی بغلان مرکزی راندازی شده بود، 7 تن از مخالفین مسلح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح در این مورد تا حال تبصره نکردند. این همه در حال است که صدها تن از هواداران سازمان روند سبز در اعتراض به حمله طالبان مسلح بر ولایت قندوز و انجام خشونت ها در برابر مردم این ولایت در ولایت غور راه پیمایی کردند. مقامات ولایت سرپل میگویند که در نتیجه عملیات بازپسگیری ولسوالی کوهستانات این ولایت حداقل 40 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. عبدالجبار حقبین سرپرست این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این عملیات حدود 40 تن دیگر از نیروهای امنیتی زخمی و یا اسیر شدند، اما آقای حقبین مشخص نساخت که چی تعداد از نیروهای امنیتی از سوی مخالفین مسلح اسیر شدند و تلفات مخالفین مسلح دولت را سنگین تر از نیروهای امنیتی افغان خواند. مقامات در سر پل دلیل سقوط ولسوالی کوهستانات را نبود کمک هوایی خواندند. و خبر آخر داخلی که اتحادیه اروپا خواهان توقف صدور حکم اعدام در افغانستان شد. فرانس مایکل ملبن سفیر این اتحادیه در افغانستان این مطلب را امروز به مناسبت روز بین المللی منع اعدام ها در کابل ابراز داشته گفت.
In my view there is an additional argument when it comes to Afghanistan.
وی میگوید به باور من در افغانستان بعضی از دلایل موجودند و برای من این یک دلیل قوی است که در افغانستان باید خشونت ها کاهش یابد نه افزایش. نیاز است تا حکومت یک پیام قوی بدهد و برای کاهش خشونت ها عملی شدن حکم اعدام ها را متوقف سازد. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان همچنان گفت که با توجه به وجود فساد گسترده اداری در سیستم عدلی و قضایی افغانستان نیاز است تا حکومت این کشور در شرایط موجود احکام اعدام را عملی نکند.
رادیو آزادی.
ساران ولون در تاجکستان میگویند 23 مقام ارشد حزب نهضت اسلامی تاجکستان دستگیر شدند. اکثر این افراد متهمند که در حوادث خونین ماه سپتامبر دست داشتند که معاون وزارت دفاع تاجکستان آن را رهبری میکرد. دفتر لوی تارنوالی تاجکستان امروز گفت قرار است تحقیقات جنایی از مقامات نهضت اسلامی آغاز گردد که متهم به تروریسم، نفرت افغانی مذهبی و نژادی و تلاش قبضه قدرت از راه زورند. 4 سرباز هندی و 3 تندرو در جریان درگیری‌های جداگانه در منطقه مورد نزاع کشمیر کشته شدند. یک مقام پلیس ضمن ابراز این مطلب گفت این سربازان زمان کشته شدند که در جریان یک عملیات جستجو در جنگل آفرودا در نزدیکی خط سرحدی میان هند و پاکستان در کشمیر هدف حمله تندروان قرار گرفتند. ایران هشدار داده است که نمایشگاه بزرگ کتاب را که هفته آینده در فرانکفورت آلمان دایر می شود به این سبب تحریم خواهد کرد که در آن از سلمان رشدی دعوت شده تا سخنرانی کند. رشدی یک طبع برتانیاست و در امریکا زندگی می کند. کتاب نوشته بود به نام آیات شیطانی. این کتاب از سوی مسلمانان جهان تقبیح شده و آیت الله روح الله خمینی رهبر ازبق مذهبی ایران در سال 1989 فتوای را علیه رشدی صادر نموده و کتاب او را کفر آمیز خوانده بود. رهبر فعلی مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در سال 2005 گفت فتوای خمینی جاری است. و یک پیشرفت در قضیه بو برگ دال نظامی امریکایی که 5 سال نزد طالبان در افغانستان اسیر بود صورت گرفته است. یک افسر امور تحقیقاتی سفارش هایش را در مورد این مسئله ارائه کرده که آیا بو برگ دال به جرم خارج شدن از مرکز امریکایی ها در پکتیا در سال 2009 محاکمه نظامی شود یا نه. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. مقامات امنیتی افغان تایید می کنند که مخالفین مسلح در برخی خانه های قندوز پنهان شده و فیرهای پروگنده را انجام می دهند.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر می کشند و سیر هست جب می کنند به بعض مصاب شد.
سرپرست ولایت سرپل از کشته شدن 40 تن از نیروهای امنیتی در جریان درگیری با مخالفین مسلح دولت خبر داده، اما قماندان امنی سرپل می گوید
خود ولسوالی ما تایید میکنم، مگر شهیده ما فقط ده نفر شهیده ما انتقال دهیم ده جامده از زخمی ها رو از اسیرات ولی رقمش معلوم نیست.
قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که ماموریت افغانستان به عنوان یک چالش هم چنان باقی خواهد ماند. اتحادیه اروپا خواهان توقف مجازات اعدام در افغانستان شده. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشتن گست همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگم. قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که ماموریت افغانستان به عنوان یک چالش همچنان باقی خواهد ماند. جنرال جان کمپل این سخن را امروز در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا ابراز کرد. برای جزئیات بیشتر ژکفر احمدی را در استودیو با خود داریم.
تشکر از شما فرشته جان. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در بخش از صحبت‌هایش به حادثه کندز اشاره کرد و افزود که حمله هوایی ایالات متحده آمریکا بالای شفاخانه در کندز یک اشتباه بود. به گفته جنرال جان کمبل شفاخانه کندز به طور سهوی هدف حمله قرار گرفته و افزود که ایالات متحده آمریکا هرگز یک مرکز صحی را قصداً هدف قرار نمی‌دهد. او افزود که مطمئن است که نیروهای امنیتی افغان افغانستان کنترل کندوز را دوباره به دست خواهند گرفت. این قماندان ارشد ایالات متحده آمریکا در افغانستان در بخشی از صحبت‌هایش، قسمی که خودت هم گفتی، اشاره کرد به ماموریت افغانستان و افزود که این ماموریت به عنوان یک چالش عمده همچنان باقی خواهد ماند. به گفته جنرال جان کمبل، دستور آموزش‌های بیشتر برای تمام نیروهای امنیتی افغانستان داده تا از حوادث مانند کندوز در آینده جلوگیری شود. او افزود که نیروهای امنیتی افغانستان هنوز به حمایت گسترده نیاز دارند و به گفته ای جنرال آمریکایی، به خاطر از این که اینا در دراز مدت به پا بیستند به حمایت ایالات متحده آمریکا نیاز دارند. جنرال جان کمبل همچنان افزود که به خاطر توانایی دراز مدت این نیروها نگران است. جنرال جان کمبل که امروز در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا صحبت میکرد، همچنان گفت که ظهور گروه‌های افراطی به شمول داعش در افغانستان باعث گسترش دامنه جنگ در این کشور میشود و همچنان افزود که فعالیت نیروهای افغان همیشه پر از فراز و نشیب بوده.
تشکر. همکارم جعفر احمدی را با خود در استودیو داشتیم که در مورد سخنرانی قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا جزئیات می‌داد. جنرال جان کمبل در سخنانش گفته که حمله بالای شفاخانه قندوز یک اشتباه بوده. او همچنان در سخنانش اطمینان داده که نیروهای افغان دوباره قندوز را به دست خواهند آورد. همچنان از مقامات امنیتی افغان میشنویم که میگویند مخالفین مسلح هنوز هم در برخی از خانه‌ها در شهر قندوز جابجا بوده و فیرهای پراگنده را انجام میدهند. مقامات وزارت‌های دفاع و داخله امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند عملیات تصفیوی با اعتیاد در شهر قندوز ادامه داشته و تلاش میشود تا به مردم ملکی آسیب نرسد. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
یک روز پس از اطمینان نهادهای امنیتی در خصوص تصفیه کامل شهر قندوز و عادی شدن وضعیت در این شهر، مسئولان ارشد وزارت‌های دفاع و داخله تایید می‌کنند که هنوز هم شماری از طالبان مسلح در برخی منازل مسکونی با گونه پنهانی حضور دارند. محمد ایوب سالنگی، معاون ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند شهر قندوز در تصرف نیروهای امنیتی قرار دارد، اما شماری از طالبان مسلح از ساختمان‌ها و منازل مسکونی فیرهای پراگنده را انجام می‌دهند.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه‌ها سر می‌کشند و فیر هر جب می‌کنند به بعضی نقاط شهر. انشاءالله این وضعیت هم تغییر میکنه و عملیات شب نیروهای امنیتی در شهر قندوز بسیار خوب بود، بسیار امیدوار کننده بود و دشمن از اکثر مناطق دور ساختن و فیلن رای سر چوک به طرف علی آباد بازند و وسایط رفت آمد بود.
این در حال است که سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخله به روز دوشنبه در یک نشست خبری از تصفیه شدن کامل شهر قندوز خبر داده و گفتند که وضعیت به حالت عادی در این شهر برگشته و مسئولان ادارات محلی نیز به کارشان آغاز کردند. اما برخی باشندگان محل در صحبت با رادیو آزادی این گفته‌های مسئولان امنیتی را رد کرده و گفتند که مخالفان مسلح در مناطق حضور دارند و شهر را با تهدید روبرو ساختند. با آن هم سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخله به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفتند مشکلات اساسی در قندوز مرفوع شده و نیروهای امنیتی و تجهیزات کافی به این ولایت رسیده است. معاون امنیتی وزارت داخله میگوید شب گذشته نیز نیروهای امنیتی عملیات موافقانه‌ای را در شهر قندوز انجام داده و راه بغلان قندوز نیز برای وسایط باز شده است. در این حال رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی نیز تایید میکند که در نتیجه راه‌اندازی عملیات تصفیه‌ای اسای نیروهای امنیتی بسیاری از مناطق شهر قندوز از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده و تلاش‌ها برای تصفیه ولسوالی‌های قندوز ادامه دارد. جنرال افضلمان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که مخالفان مسلح به صورت کامل شهر را ترک نکرده و شماری از آنان در برخی از خانه‌ها جابجا شدند و گفت تلاش می‌کنند عملیات تصفیه‌ای را با احتیاط انجام بدهند تا به مردم ملکی آسیب نرسد.
بسیار زیاد تلاش می‌کنیم که به مردم ملکی آسیب نرسد و این تصفیه ما با بسیار مهارت خوب از یک طرف دشمن تجزیه کنیم از مردم و از جانب دیگر به مردم مزیت و آسیب نرسد. ولی انداختایی که تشویش کننده و تهدید کننده باشه برای مردم بسیار زیاد و به نهادهای امنیتی چنین انداختا و برخوردها در قندوز 1348 به نظر نمی‌رسد.
این در حال است که طالبان مصالح شب گذشته یک بار دیگر بر چوک شهر قندوز حمله کرده، اما وزارت داخله میگوید این حمله با کشته شدن مخالفان مصالح به پایان رسید. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در تماس با مسئولان امنیتی سراسر کشور از طریق ویدیو کنفرانس از مرکز توحید ریاست جمهوری به آنان هدایت داد تا در جریان انجام عملیات ها به افراد ملکی توجه بیشتر داشته و موازین حقوق بشری را رعایت کنند. طالبان مصالح روز دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز را تصرف کرده و بیرقشان را در چوک شهر قندوز بلند کردند، اما نیروهای امنیتی افغان برای بازپسگیری شهر قندوز از نزد طالبان مصالح عملیات گسترده‌ای را آغاز کردند که این عملیات هنوز نیز ادامه دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سرپرست ولایت سرپل می گوید در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در این ولایت حداقل 40 تن از نیروهای امنیتی کشته بود، حدود 40 تن دیگر زخمی و اسیر شدند. عبدالجبار حقبین گفته که این درگیری به دنبال سقوط ولسوالی کوهستانات صورت گرفته. در همین حال ستار فروغ با جنرال محمد آصف جبارخیل قمندان امنی ولایت سرپل از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد تلفات و اسارت نیروهای امنیتی در این ولایت سوال کرده.
سقوط ولسوالی ما تایید میکنم، مگر پرشدن ما کوش یا برای نشینی کردن و مرکز انتقال کردن به ایجا آمدن تابالی دقیق رقم ایرا و زخمی و شهیده ما فقط دو نفر شهیده ما انتقال به ایجا آمده، از زخمی ها و از اسیران تابالی رقمش معلوم نیست که بچه تعداد است، دقیق نیست، دو نفر و پنج نفر انتقال میشه به ایجا سبازن باز میتونیم بر شما معلومات بکنیم.
یعنی یک تعداد از نیروهای امنیتی به وسیله مخالفان مصالح دولت اسیر شدن شما میپذیرین؟
یک تعدادش نامعلوم است و اکثر پلیسای محلی و ولسوالی از این مناطق بود، معلوم نیست که اینا به کجا هستن، به دست دشمن هستن، به کدام کوچار خود پر کردن، به خانه های خود رفتن. یعنی دقیق معلومات نصاب از شهید و زخمی و اسیر ندارید. هر روز یک نفر و دو نفر میاد و ما تابتانیم جنبندی کنیم که چقدر نفرا لادرک است، چقدر کشتا شده، چقدر بدست آمد.
آقای جبارخیل، چرا نیروهای امنیتی از ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل عقب نشینی کردن و این ولسوالی به دست مخالفان مسلح سقوط کرد؟
ولسوالی خودی بود که یک ولسوالی 96 کیلومتر فاصله دورتر از موقعیت از محل قرار دارد. یک دیگر های بشار خطرناکه که عرازیز به طرف کوسار است و ولسوالی در یک موقع بشار خراب جای موقع داشت، ولسوالی دوجه بود و طرف دیگر دشمن زیاد با پیمان زیاد برای زملاور شده بودن. بعد دو دفع اینا که برای ما کمک رسید، بالاخره اینا ولسوالی سقوط کرد.
جنرال محمد آصف جبارخیل قمندان امنی ولایت سرپل بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در محوطه ارگ بقایای اسکلت اجساد انسان پیدا شده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری گفت که این اسکلت ها در عمق 2 متری زمین پیدا شده و جهت تحقیقات بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
ممکن کشتارهای جمعی و اسکلت‌های باقی مانده در افغانستان از حساب بیرون باشد، اما این بار ریاست جمهوری شاهد پیدا شدن اسکلت‌های انسان است که تاریخ و سابقه آن مشخص نیست. مسئولان ریاست جمهوری افغانستان میگویند اسکلت‌های انسان در عمق 2 متری زمین در محاطه ارگ ریاست جمهوری پیدا شده است که شاید مربوط به 2 نفر باشد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در این مورد معلومات بیشتر وجود ندارد، اما اسکلت‌های دریافت شده جهت تحقیق بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است.
در محوطه قصر نمبر 1 ریاست جمهوری بقایای اسکلت اجساد انسان پیدا شده که تا وقتی که ما آمدم امیج و امرای شما صحبت کنم معلوم میشد که اسکلت 2 انسان باشه. از این بیشتر وقت است که ما صحبت کنم.
آقای هاشمی همچنان میگوید به خاطر اینکه تمام اساسات اسلامی در مورد این استخوان ها تکمیل شده باشد، رئیس جمهور کمیسیونی را توظیف کرده است. و ای گفت حکومت افغانستان تلاش میکند که از روی تحقیقات معلوم کند این انسان ها کی ها هستند و مربوط به کدام دوره می باشند و از چه زمانی در محوطه ریاست جمهوری در زیر زمین قرار دارند. آقای هاشمی میگوید پس از انجام تحقیقات همه جانبه آمادگی ها برای خاکسپاریشان گرفته خواهد شد. افغانستان که از چند دهه به این سو شاهد جنگ و درگیری است، برخی افراد به شکل کشته شده اند که تا هنوز چگونگی مرگ و محل دفنشان معلوم نبوده و خانواده هایشان نیز در موردشان معلومات ندارند. تاریخ شناسان میگویند این اسکلت ها میتواند نتیجه کشتارهای سیاسی بوده و همچنان بسیار احتمال میرد که از دوره امیر عبدالرحمن خان باقی مانده باشد. حبیب الله رفیع تاریخ شناس افغان در مورد میگوید وای میگوید هزار وقتی که باشد پیش از دوره عبدالرحمن خان نیست، از زمان عبدالرحمن خان تا زمان خلقی و پرچمی ها تخمین شده میتواند. کشتن یک کار عادی بود. پادشاهای وقت مثل عبدالرحمن خان با گناه های کوچک هم مردم را میکشت. از دوره عبدالرحمن خان به بعد در ارگ کشتار شروع شده و انسان ها به قتل رسیدند. پس از خروج انگلیس از افغانستان در دوره امیر عبدالرحمن خان، ارگ ریاست جمهوری برای حکومتداری وای در همین جا اسو انجینران افغانی در ساحه 200 جریب زمین ایجاد گردید. پس از آن در اثر جنگ های داخلی بسیاری از بخش های ارگ از بین رفت. تاریخ شناسان میگویند در این جنگ ها بیشتر زندگی در ارگ مسئول نبود، اما اینکه این اسکلت های پیدا شده در ارگ ریاست جمهوری مربوط به کدام دوره می باشد چیزی است که حکومت افغانستان بالای آن تحقیق کرده و نتیجه آن را معلوم می سازد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اتحادیه اروپا خواهان توقف مجازات اعدام در افغانستان شده است. فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در کابل امروز در مراسمی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام برگزار شده بود به خبرنگاران گفت روند اعدام مجرمین در افغانستان زمینه را برای افزایش خشونت ها در این کشور فراهم می کند. جزئیات باز هم از همکارم جاوید حسن زاده.
افغانستان از جمله کشورهایی است که مجازات اعدام در آن به گونه عملی انجام می شود، اما نبود شفافیت لازم در دستگاه عدلی و قضایی نگرانی هایی را در این خصوص به میان آورده است. سفیر اتحادیه اروپا روز سه شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام با اشاره به این موضوع گفت تجربه نشان داده است که اعدام و یا دیگر مجازات مرگ نمی تواند سطح جرایم را در یک کشور کاهش بدهد. فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در کابل در ادامه سخنانش گفت افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن سطح خشونت ها بلند بوده و مجازات اعدام در این کشور رقم این خشونت ها را بیشتر ساخته است.
به نظر من برای افغانستان در این قسمت برخی دلایل دیگر وجود دارد. برای من این یک دلیل قوی است که دیگر خشونت در افغانستان کاهش پیدا کند، نه اینکه بیشتر شود. پس این ضروری است که حکومت یک پیام قوی را بدهد که برای کاهش خشونت ها می خواهد اعدام ها را متوقف سازد.
وای همچنان ابراز نگرانی کرد که به علت عدم موجودیت شفافیت در سیستم عدلی و قضایی افغانستان این مهم است که حکومت در حال حاضر حکم مجازات اعدام را عملی نکند. 10 اکتبر مصادف است به روز جهانی مبارزه علیه اعدام در جهان. با اساس معلومات سازمان عفو بین الملل هنوز هم در بیش از 50 کشور جهان سزای اعدام عملی می‌گردد. موارد اعدام بیشتر در کشورهای چین، آمریکا، ایران، عربستان سعودی، کره شمالی و پاکستان تطبیق می‌گردد، اما در کشورهای باقی مانده یا سزای اعدام متوقف شده و یا هم به تأخیر انداخته شده است. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که شماری از افراد در این کشور اعدام شده و یا هم انتظار عملی شدن اعدام را دارند. حدود یک سال قبل 5 تن به جرم دزدی و تجاوز جنسی و شخص به نام حبیب استالف و جرم آدمربایی و قتل در این کشور اعدام گردیدند. همچنان 4 تن دیگر به جرم کشتن دختر نوجوان به نام فرخنده در کابل عصای محکمه ابتدای محکوم به اعدام شده و انتظار حکم محکمه نهایی را دارند.
وزارت یو و انکشاف دهات افغانستان میگوید که در نزدیک به یک سال گذشته حدود 10,000 پروژه انکشافی در سراسر کشور تطبیق شده است. وزیر یو و انکشاف دهات امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تطبیق این پروژه ها روی زندگی مردم تاثیر مثبت گذاشته و به میلیون ها تن زمینه کار فراهم شده است. آرزو غیاسی در مورد جزئیات بیشتر می دهد.
نزدیک به 10,000 پروژه انکشافی در بخش های زراعت، آب آشامیدنی، ساخت جاده ها، صحت، ترانسپورت، معارف، انکشاف دهات، برق و انکشاف شهری در حدود 9 ماه گذشته از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در افغانستان تطبیق شده است. نصیر احمد درونی، وزیر انکشاف و دهات افغانستان، روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تطبیق این پروژه ها روی زندگی مردم تاثیر مثبت گذاشته و به میلیون ها تن به شکل مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار را فراهم ساخته. وی در مورد این پروژه ها چنین گفت:
روان مالی کال په دوران کې د 202
میلیون در سال مالی روان 9885 پروژه انکشافی را با ارزش 232 میلیون 828 هزار دلار در 34 ولایت کشور تکمیل و به بهره برداری سپرده ایم.
به اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، 3072 پروژه در بخش ترانسپورت، 1080 پروژه در بخش انکشاف محلی، 275 پروژه در بخش معارف، 23 پروژه در بخش صحت و 2 پروژه نیز در بخش تاسیسات دولتی تکمیل شده است. مسئولین این وزارت گفتند که تلاش شده تا در خصوص تطبیق این پروژه ها توازن در ولایات مد نظر گرفته شود. آنان همچنان گفتند که در برخی مناطق ناامن نتوانستند که پروژه ها را طبق پلان انجام دهند. اما کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه می گوید که این پروژه ها بی‌کیفیت بوده و پس از گذشت زمان اندک از بین می رود. موسی خان نصرت، یک عضو این کمیسیون، در مورد می گوید:
اینها پروژه های کوچک را آماده کردند که نتیجه آن 100% مثبت نبوده و سوی افراد مسلکی پیش برده نشده. جاده هایی را که ساختند همه ایشان تخریب شده و در برخی ولسوالی ها تطبیق کردند و در برخی ولسوالی ها از پیششان مانده است. اگر این وزارت در آینده بودجه داشته باشد، باید توسط افراد مسلکی به مصرف رسانیده شود.
این در حالی است که اکثر مردم انتقاد دارند که در 14 سال گذشته میلیاردها دلار در بخش‌های بازسازی افغانستان از سوی جامعه جهانی به مصرف رسیده، اما به گفته آنان بیشتر این پروژه‌ها مفید نبوده و برای مردم نیز زمینه کار دائمی را فراهم نکرده است. کارشناسان تاکید می‌کنند که حکومت باید در خصوص تطبیق پروژه‌های انکشافی معیارهای مسلکی را مد نظر گرفته و از عملی شدن آن به گونه درست نظارت کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ترکیه و اتحادیه اروپا پلان مشترکی را برای برخورد با بحران مجرین اعلان میکنند. اتحادیه اروپا ترکیه را به سبب پذیرش 2.2 میلیون مهاجر سوریه تحسین کرده. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا و ترکیه پلان را برای برخورد با بحران مهاجرین اعلان می کنند که هدف آن برخورد مناسب با سیل پناهجویان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این پلان یک روز بعد از آن اعلان می شود که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان با مقامات اروپایی در بروکسل دیدار و گفتگو کرد. ژان کلود جانکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، امروز در استراسبورگ فرانسه انقره را به سبب پذیرفتن 2.2 میلیون مهاجر سوریه تحسین نموده و گفت این واضح است که ما به ترکیه نیاز داریم. کمیسیون اروپا ترکیه را کمک خواهد کرد. جانکر افزود اتحادیه اروپا و ترکیه باید مشترکاً کار کنند و یک پالیسی را در بخش پناهجویان تهیه نمایند و به بیچاره های کمک کنند که به ما پناه می آورند. یک منبع اتحادیه اروپا گفته است رئیس جمهور اردوغان و ژان کلود جانکر روی اصول یک پلان عمل برای همکاری در بخش مهاجرین توافق کردند و این پلان تا جلسه آینده اتحادیه اروپا که هفته آینده دایر می شود آماده خواهد شد. هدف این پلان برخورد مناسب با بدترین بحران مهاجرت در اروپا بعد از جنگ دوم جهانی است. این منبع اتحادیه اروپا که نخواسته است نامش افشا شود با آژانس خبری فرانسه گفته است رئیس جمهور ترکیه و رئیس شورای اتحادیه اروپا همچنان در مورد سهولت‌های دادن ویزه اروپا بعد به ترکیه در بدل مدیریت بهتر انقره در امتداد سرحداتش با اروپا صحبت کردند. این منبع اتحادیه اروپا همچنان گفت این اتحادیه روی تدارک حمایت مالی اضافی بر علاوه 1.1 میلیارد دلار غور می کند که ماه گذشته به ترکیه وعده داده شد. منبع افزود اگر ترک ها توافق کنند که مراکز بیشتر ثبت و راجستر مهاجرین را ایجاد کنند، ما می توانیم در تمویل آن کمک کنیم.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست و تشکری میکنم از همراهیتان. رادیو آزادی را میتونید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.